هوا خوبه، تو هم خوبی، من بهتر شدم انگار، یه صبح دیگه عاشق شد به یاد اولین دیدار،
یه صبح دیگه یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره، امروز و زندگی
کن. آفتاب سلام که باز میشود آهسته بر دریچه صبح. صبح شد، هایی نمی باید خفت، چشم بگشای که خورشید شکفت.
از همین لحظه برنامه صبح و گفتگو آغاز می شود.
لطف خدا نگر که روان در نگاه اوست، لطف خدا نگر که روان در نگاه اوست، لبخند اوست که چون صبح پیش روست، از لمس مهربان دو دست نجیب دوست، گل هم شبیه یار شده پر ز عطر و بوست. به نام خدا، الهی به امید رضایت تو، سلام هموطنای خوب و نازنین، سلام میکنیم به همه شما، سلام میکنیم به پاییز، سلام میکنیم به مهر. تو را چون اولین باری که گفتم آب میخواهم، شبیه اولین روز دبستان دوستت دارم. سلام میکنم به کلاس اولیایی که امروز دارن میرن مدرسه، امروز مهر ماه سوم مهر ماه و روز اول مدرسه، سلام میکنم به روز اول مدرسه، به پاییز، به بوی نارنگی های روزهای اول پاییز که ملسن. سلام میکنم به صبح پاییزی خنک که سرحال و سر کیف از خونه بیرون میایید، یا اگر هم سرحال و سر کیف نیستید، باد پاییز سرحال و سر کیفتون میکنه. و این چنین عاشقانه گفتنم از برکت صبح بخیرهای توست جان من، صبحتون بخیر. سلام میکنم به همه مردم شهر، زیبایی رنگ رنگ پاییز رو پیشکش همه شما هموطنهای خوب و نازنین میکنم. پاییز دعوتنامه عشق، پیوند دلهای به هم نزدیک. و سلام میکنم به دلاور مردانی که این روزها خیلی یادشون میکنیم، سالهای دوران دفاع مقدس رو گرامی میداریم و به همشون احترام میکنیم، عزیزانی که رفتند و بزرگانی که ماندند. ساعت 7:04:20 است اینجا در استودیو. سید امین حسین سیدآقایی کنار من نشسته، من هی شعر خوندم و شادی کردم، بلکه امیرحسین یه مقدار اخماش واسه. امیرحسین سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم، صبحتون بخیر. آقا من واقعا مثل شما نمیتونم به نارنگی سلام کنم، به بچه دبستانی واقعا خوابمون میاد.
جدی؟
آره به خود.
آخه همین مزهش همینه دیگه، مزهش بینه که خوابت بیاد بلند شی مجبور شی.
من همیشه تو بچگی برام سوال بود که چرا مجریای رادیو این وقت صبح اینقدر انرژی دارن، و الان کنار یکی از همین با انرژی هاشون نشستم و دمتون گرم.
سلامت باشی، مرسی امیر حسین.
منم سلام میکنم به همه شنوندگان محترم، امیدوارم که از هر کجای کشور عزیزم که حال که صدای برنامه ما رو میشنون حالشون خوب باشه.
زنده باشید، خیلی متشکرم.
آره بخشای مختلفی داریم که من در خدمت شما، و البته سامانه 30035 رو هم فراموش نکنید.
30035 سامانه پیام کوتاه ماست. خدمتتون عرض کنم که از طریق اپلیکیشن یا برنامه کاربردی ایران صدا هم میتونید با نصب اون برای گوشی‌های هوشمندتون این برنامه رو گوش کنید و داغ میتونید نظر هم بدید. امیرحسین اینجا کنار ماست که مرور کنه پیام‌های شما رو. اگه موضوعی هم می‌خواید پیشنهاد بدید در قالب همین برنامه کاربردی یا سامانه پیام کوتاه 3010-35 به ما پیام بدید. اینجا رادیو گفتگوست، صبح با هم گفتگو.
شدم حیران حیران تو بیا در جان درمان سنه گره رخشانی جانی تو بیا لاله درخشان سنه زدن دلل دلل دل شدم واصل واصل به تا دل و دل دارم یارم که گرفتارم نگارم به تو دل در جان ای سنم دره گران ای سنم رفتنت از جان برد تاب و توان ای سنم تاب و توان ای سنم ای مه شیرین سنم دل بر دیرین سنم می بدم شب از ها دست بالورین سنم دست بالورین سنم سنم آن آگهان به شب تار من چون ماه آسمان در جان ای سنم در گران ای سنم رفتنت از جان برد تاب و توان ای سنم تاب و توان ای سنم ای ماه شیرین سنم دل بر دیرین سنم می بده شب از آن دست بالورین سنم دست بالورین سنم
خب الهی با امید تو امروز در مجله صبحگاهی صبح و گفتگو سراغ معاینه فنی میریم و اقدامی که به خاطر نگاه ناقص در قانون باعث شده برخی راننده های محترم مجبور شن برن کاتالیست کنیستر هرچی که اسمشو میگذارید اون چیزی که آلایندگی خود رو میگیره و باعث میشه بتونی معاینه فنی بگیری رو اجاره میکنن رو خودروشون نصب میکنن. مثلا یه پژو 2008 تصادفی کرده بود، نمیدونم کنیسترش یا اون همون کاتالیستش ایراد پیدا کرده بود، رفته بود بگیره، گفته بودن 35 میلیون تومان یه پژو 2008، حالا قیمتش نمیدونم چنده، اما اون کاتالیستش 35 میلیون تومان. خب این آدم وقتی میخواد ماین فنی بگیره چیکار میکنه؟ نمیره بخره که، میره اجاره میکنه و معاینه فنی میگه. در این باره گفتگو خواهیم کرد با مسئولان مربوط. سراغ معرفی فیلم خواهیم رفت. امیرحسین صدقایی گفتگو خواهد کرد درباره فیلم و تئاتری که ببینیم یا سراغش بریم. حوزه برنج رو هم با هم مرور خواهیم کرد، اتفاقاتی افتاده که این قیمت برنج بالا رفته. بخش آموزش خانواده خواهیم داشت و هشدار کرونا و ظاهرا قراره وامی بدن برای خرید لوازم خانگی. این وام هم داستان داره، بهش خواهیم پرداخت. اما سرچراغی برنامه بریم سراغ تیتر روزنامه ها و تحلیلیه.
امروز من دست دومی جانوده هم هست که حالا
به سلام مجدد خدمت شما و تمام بینندگان عزیزتون. متاسفانه همون که ساختمون ریخت. مشاغل گروه دو که باید
این رسیده آقای سید ابراهیم رئیسی با 17
در خدمتتون هستم با ارائه آخرین اطلاعات و آمار مربوط به
4 که باید در شهرهای قرمز و نارنجی کرونایی
در ست چهارم با نتیجه بله تموم شد و اینجا تیم ملی والیبال شهر کشور موفق شد.
بررسی جلد روزنامه ها و آخرین اخبار در تحریریه.
بسیار ممنونم. برنامه صبح و گفتگو رو میشنوید از شبکه رادیویی گفتگو. طبق روال هفته های گذشته ما قرار بود آقای راسخ در این بخش امروز هم با خانم زینب رجایی صحبت کنیم. من دیشب با خانم رجایی صحبت کردم. خانم رجایی رفتن سفر اربعین.
به سلامتی.
انشالله که نائب الزیاره ما باشن اگر صدای ما رو میشنون. نائب الزیاره ما عوامل برنامه صبح گفتگو و البته شنوندگان محترم. ایشالله که حالشون خوب باشه. امروز به جای ایشون من روزنامه ها رو بررسی میکنم. اگر بعد بررسی میکنم پیشا پیش عذرخواهی میکنم که گفته باشم به دوستان. با روزنامه آفتاب شروع میکنم. بله. آفتاب یزد سابق که خیلی درست بررسی کرده چون گزارشش رو خوندم. خیلی گزارش جامعی بود از اتفاق عجیبی که روز گذشته افتاد. در واقع اتفاق اصلی چند روز گذشته بود. دیروز خبرش در اومد. علی لندی نوجوان دهه 80 که جان خودش رو از دست داد برای اینکه از دو نفر از هموطنانمون از مرگشون جلوگیری کنه و این اتفاقی بود که خیلی سر و صدا کرد، باعث شد که بار دیگه نگاه ما به دهه 80 برگرده که هنوز هم توی نسل‌های جدید کسانی داریم که معنای فداکاری رو بدونن و از جان خودشون برای سلامتی و جان دیگران بگذرن.
خب با بگیم تیتر... هنوز چرا بگیم هنوز؟
آخه تازگی‌ها توی همین هفته دفاع مقدسی که ما توش هستیم و گرامیش می‌داریم خیلی داره این صحبت میشه که آیا اگر خدای نکرده باز هم چنین اتفاقی تکرار شه آیا نسل جدید میرن برای دفاع از کشور؟ و همیشه بحث ما همینه که ما هنوزم در بحث سوریه و مدافعین حرم کلی شهید دهه 80 داریم و این اتفاق وجود داره که هر نسلی باشه همچنان آماده فداکاری برای کشورمون. که روزنامه آفتاب با تیتر قهرمان کوچک آسمانی شد یاد و خاطره علی لندی رو گرامی داشته.
به نظر میرسه که امیر حسین 90% دچار سوختگی شده بود، درسته؟
بله 90% دچار سوختگی بود. بله پیش بینی میشد متأسفانه.
زنده نمونه آقای لندی، خدا رحمتشون کنه. و به حال این خاک و این سرزمین بوی رشادت میده، بوی دلاوری میده، فرق نمیکنه به چه سنی و در هر سنی.
بله همینطوره. روزنامه بعدی روزنامه ایران هست. آقای سید ابراهیم رئیسی از روزی که نشستن بر مسند ریاست جمهوری کشور ایران هیچ جمعه ای نبوده که خبری ازشون منتشر نشه. در هر جمعه ای به یکی از نقاط مرزی و حالا بله. یکی از نقاط محروم کشور سفر کردن.
سفر
دیروز هم
سفر
استانی داشتن. بله همونطوری که در وعده های انتخاباتیشون هم گفته بودن. دیروز هم به ایلام سفر کردن که تیتر اصلی روزنامه ایران هم همینه، رئیس جمهور در نقطه صفر مرزی. در جای دیگری از تیتر درباره آغاز زنگ مهر در مدارس کشور صحبت کردن که متاسفانه ما دو سه سالی هست که به خاطر کووید 19 و گسترش بیماری کرونا خیلی آغاز مهر رو متوجه نمیشیم. باز هم روزنامه ایران علی لندی تیتر زده براش که وداع تلخ با قهرمان 15 ساله که علی لندی امروز بر روی جلد فکر میکنه همه روزنامه های کشور هست. همینطوری که در روی جلد روزنامه جام جم هم علی لندی حضور داره. یک گزارش جنجالی روزنامه جام جم رفته که امروز صبح من داشتم توییتر رو میخوندم خیلی نسبت بهش واکنش دادن. یک گفتگوی اختصاصی رفتن با آقای محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با این تیتر که نوشتن میخواهیم امور وزارت ارشاد را به مردم بسپاریم و واکنش‌های مثبت و منفی داشته. البته واکنش‌های منفی بیشتر بوده. خیلی از روزنامه‌نگارا انتقاد کردن به این تیتر و این صحبت آقای اسماعیلی و گفتن که مردم رأی دادن که خودشون بر مسند کار نباشن بلکه کارشناسانی بیان بر مسند کار و زمام کار رو به دست بگیرن. حالا باید بیشتر صحبت کنیم راجع به این صحبت آقای اسماعیلی وزیر محترم. و نوشتن که روزنامه جامعه جمع نوشته احتمال پاییز پربارش فقط 10%. حالا ما با کارشناس هواشناسی صحبت میکنیم گفتن که احتمالا ما پاییز و زمستان کمبارشی خواهیم داشت. من چند تا روزنامه دیگه جا دارم آقای راسخ.
شما یه روزنامه دیگه رو بخون.
یک روزنامه دیگه، روزنامه شرق انتقادی کرده به قانون جدیدی که در مجلس اومده، البته اصلاح قانون، تضعیف قانونی جایگاه مجلس با طرح اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس با تیتر افزایش نقش شورای نگهبان در بهارستان، که احساس کرده روزنامه شرق که اگر این قانون نظارت بر رفتار نمایندگان اصلاح بشه قدرت مجلس تضعیف میشه، که حالا این رو هم باید با کارشناسان مربوطه صحبت کنیم. این هم روزنامه
این قانون به مجلس هشتم تصویب شد،
الان داره اصلاح میشه،
یه بارم اصلاح شد،
یعنی برای دومین باره که این اتفاق داره میفته
به نظرم. آره، چون مجلس که تمام میشه بعضی از نماینده ها برای دور بعد انتخاب نمیشن، عمده علتش رفتارش که در طول دوران نمایندگیشون میکنن که بعضا مسئولیت دارند در اظهار نظر و بعضا متاسفانه منجر به تخلفات و حتی مفسده ها هم میشه. اینها رسانه ای نمیشه، اما ما شاهد بودیم در خیلی از مجالس که این اتفاقات افتاده. زمان مجلس هشتم یادمه که این قانون تصویب شد تو مجلس، اما گویا، یعنی گویی این که خیلی اثرگذار
نبود
و میخوان اصلاحش کنن. حالا بر تقدیر چون مجلس در رأس امور هست، بایستی به گونه ای این قانون درش دیده بشه که قدرت مجلس هم پایین
نیاد.
اگر فکر میکنم شفافیت آرای نمایندگان تصویب میشد، این نسخه خیلی از این مشکلات حل میشد. یعنی اون چشم ناظر بر نمایندگان از طرف مردم خودش رو نشون میداد و نیاز به این قانون هم نبود. خب امین حسین تمومه؟
بله تمومه.
بریم و برگردیم. خب بریم سراغ به اجاره کاتالیست ها در مراکز معاینه فنی برای دور زدن قانون، و همطور که حتما مستحضر هستید سهم بیش از 80% داره خودروها در انتشار آلاینده های گازی. اما دکتر داریوش گل‌علی‌زاده معاون محترم مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان وزارت محیط زیست و آقای دکتر وحید نوروزی مشاور محترم فراکسیون محیط زیست مجلس و کارشناس حوزه آلودگی هوا، دو مهمانی هستن که میخوایم در بخش رو در رو باشون دقایقی گفتگو بکنیم.
گفتگوهای کوتاه درباره اخباری که احتمالاً در 24 ساعت گذشته از آن شنیده اید. رو در رو، بررسی آخرین اخبار فضای مجازی. رودرو با مسئولان و کارشناسان.
خب آقای دکتر گل‌علی‌زاده از سازمان وزارت محیط زیست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
بندم سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای راسخ و شنوندگان عزیز رادیو
کوتاه. متشکرم. آقای دکتر نوروزی به شما هم سلام می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما جناب آقای راسخ، همکاران عزیز، شهروندان عزیز و جناب آقای گل‌علی‌زاده سلام و صبح بخیر دارم.
خیلی متشکرم. آقای گل‌علی‌زاده، این که میگیم آقا ماشینا میرن کاتالیست اجاره میکنن، میرن تو مرکز معاینه فنی رو میگیرن و میان بیرون، که چند هفته پیش هم به این موضوع پرداختیم که مثلا چه میدونم از 500 تومان تا 1500 هزینه میکنن، کاتالیست رو اجاره میکنن، نصب میکنن، دوباره بازش میکنن. بعدم اوضاع همونی بوده که هست. میخوایم چی بگیم؟ میخوایم بگیم قانون هوای پاک باید اصلاح بشه؟ میخوایم به چه چیز اشاره بکنیم که همه میدونن که آلاینده های متحرک هستن که هوا رو آلوده میکنن؟ خب موقعی که این قانون رو تصویب میکردیم باید حواسمون رو جمع میکردیم که ممکن این قانون دور زده بشه. بفهمید آقای دکتر گل‌علی‌زاده.
مثلا همونطور که جمال اشاره کردید، این کاتالیست در واقع بیش از 90% از این گازهایی که از اگزوز خروجی خودروها خارج میشن اینها رو تبدیل به گازهای بی اثر میکنه.
بله.
اینکه جنابالی فرمودین باز قانون رو پیش بینی میکردیم، هر کاتالیست حدوداً 80,000 کیلومتر تا 4 سال کارایی داره.
بله.
خب اگر حد اکثر ما در واقع هفته قبل هم در به موضوع پرداختیم که انطباق بین دوره گارانتی و دوره ماین فنیل یکی بکنیم، ما حتی اگر ماین فنیل رو که الان 4 سال معافیت داره با گارانتی یک سال بکنیم، بعد از 4 سال با چیکار کنیم؟ بعد از 4 سال باید سکی با آرین بکنیم. به هر حال این موضوعی هستش که مستقیما برمیگرده به استفاده کنندگان یا مالکین خودروهای در حال تردد.
خب به نظر شما باید چیکار بکنیم آقای دکتر گلعزادی؟ بحث نظارته
جناب آقای راسخ. ما اگر نظارت درستی بر کارکرد خودروهای در حال تردد نداشته باشیم و بسیاری از خودروها موقعی نوشماره هستن، وقتی که 4 سال ماین فنی رو میگذرونه و یا در داخل 4 سال معافیت از ماین فنی هستن، این خودروها همینطور که اشاره کردم از انطباق استاندارد خارج میشن.
بله.
خب اینا برمیگرده به نظارت‌های میدانی، نظارتی که در مراکز ماین فنی باید اعمال بشه. یک، دو، مناطق یا افرادی که به صورت علنی تبلیغ میکنن برای اجاره کاتالیست.
خب
یعنی دقیقاً هم شما توی به صورت کاغذایی که روی دیوارها میبینید و یا در سایت‌هایی که تبلیغ میکنن، باید برخوردهای جدی‌تری روی این موضوع انجام بشه.
خب زیرزمینی میشه آقای گلعزاده.
به هر حال باید اقدام کردید. به اینکه ما حداقل بتونیم میزان تخلفات رو به حداقل برسونیم، اگر برخوردهای جدی‌تری با این موضوع بشه، طبیعتاً از میزان تخلفات کمتر میشه.
بله.
ولی خب همزمان با این، در طی 4 سالی که در واقع خودروها معافیت دارن، به دنبال انطباق میزان زمان معافیت و گارانتی خودرو هم باید باشیم که این قطعاتی که مربوط به آلایندگی خودرو هستن مشمول گارانتی بشوند.
بسیار خب آقای دکتر نوروزی.
بله. دفعه
توضیحات های گلعزاده رو شنیدید. بله. اون چه های گلعزاده میگه بیشتر به آرزو شبیه تا واقعیت. من فکر میکنم تو این تقریبا دست کم از بعد از جنگ تا الان حریف دو گروه نشدیم، یعنی هیچ کس نشد، یک بانک ها، دو خودروسازا. حالا بانک ها که الان بحثش نیست، اما خودروی 0 کیلومتر میاد تو مرکز ماین فنی تستش میکنن، پاس نمیکنه ماین فنی رو. خب ببینید، یعنی میخوام بگم الان مؤثر مردمن که خودروها بی کیفیته. 25 تا 35% خودروهای صفر بخوان بیان ماین فنی برتر بگیرن نمیتونن پاس بکنن. خودروی صفر ماین فنی برتر برای تو محدوده طرح ترافیک که مبلغ پایینتری رو بپردازن با داشتن ماین فنی برتر. اون وقت ماشینی که 10 سال کار کرده وارداتی است، بدون اینکه کمترین تنظیمی نیاز باشه، میاد از این ماین فنی برتر میگیره و میره. خب این ما این درد رو کجا ببریم آقای نوروزی به نظرتون؟
بله، خواهش کنم. ببینید، اولا که سازمان حفاظت محیط زیست وقتی مجوز شماره گذاری خودروی رو میده که شما خودروی ایکس و وای از نظر استانداردهای آلودگی شما جز استاندارد یورو 4، یورو 5، استاندارد روز سازمان محیط کشور هستید.
بله.
هیچ تضمینی سازمان محیط زیست نمیتونه بکنه که این ماشین وقتی از اونجا اومد بیرون،
خب،
فرداش این استاندارد رو حفظ کرده باشه.
صحیح.
یعنی هیچ ضوابط و استانداردی برای این موضوع سازمان محیط زیست پیشبینی نکرده.
بله.
و بارها هم از سازمان محیط زیست روشن اعلام کرده، گفته ما از وقتی که دیگه ماشین رو دیگه وقتی تو کارخونه خیالمون راحت باشه، حالا تطابق نو یا تطابق تولید رو بعد انجام میدیم، خیالمون راحته که این ماشین الان استاندارد و این نمونه داره، پس ما دیگه بهش مجوز شماره گذاری میدیم. ولی هیچ تضمینی نمیتونن بدن و هیچ کاری هم نکردن و نمیکنن که این ماشین اون 4 سالی هم که میفرمایند که معاف از ماین فنی، خیالشون راحته که استاندارد رو رعایت کرده و عین زمان تولیدشه، حتما عدد اشتباهی است.
بله.
همچنان که او 4 سال قبلا تو مجلس بود 5 سال، بعد ما او سالها 93 94 و 95 و اینا خیلی خلاصه خواهش و تمنا و رسانه ها کمک کردن، اینا کمک کردن 5 سالو کردن 4 سال. یعنی اگر این 4 سال همون 5 سال میموند، الان جناب آقای گلعزاده میفهم بودن که این زمان 5 ساله، تا 5 سال خیالمون راحته که ماشین این ساعت داره کار میکنه و بعد 5 سال بایستی معاینه فنی بره بهش رسیدگی بکنه. این یه نکته.
بله.
دوما مشکل اصلی ما در درجه اول اصلا مونوکسی کربن فعلا نیست.
بله.
الان چون الان دوباره میدونی که تابستون مردم تهران حتی یک روز هم روز پاک نداشتن.
بله.
آلودگی شاخص شهر تهران و بسیاری از کرانشهرها رو ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرونه.
بله.
که اون دقیقا یکی از منابع اصلیش کارخونه ها و واحد های صنعتی هستن، به طور مشخص نیروگاه ها، که پارسال هم نیروگاه ها و کارخونه ها و صنایع مثل سیمان پشتر خودروها در حقیقت اومدن پنهان شدند و همه به سمت خودروها هجوم آوردن. اینم دومین نکته هستش که به شما عرض کنم.
بله.
و سومین نکته که بعد از صحبت های جناب آقای گل‌علی‌زاده استفاده کنیم در مورد بحث کاتالیست ها، ببینید این کاتالیست ها برمیگرده به مسئولیت اجتماعی خودروساز.
بله.
اولا کیفیت اینها باید انقدر خوب باشه که به قول شما وقتی یه خودروی، من الان برای نمیخوام تبلیغ نمونم خودروی خارجی بکنم، ما همه حتما علاقمندیم خودروی وطنی سوار شیم، حتما از تولید داخل حمایت میکنیم، اما از تولید داخلی حمایت میکنیم که کیفیتش باعث حفظ آبرو و حفظ جان شهروندان ما بشه. الان یک خودروساز وقتی مسئولیت اجتماعی نداره، بنده وقتی کاتالیستم تمام میشه به قول معروف یا از بین میره، حتی خیلی وقتا من کاتالیست نمیتونم پیدا کنم برای خودرویی که داخل تولید شده.
بله.
و اگر خیلی آدم با وجدانی باشم انقدر باید نمایندگی ها رو دور بزنم تا با حالا استهزا و خنده و نمیدونم خیلی برای خودروسازه و نمایندگیشون جالب یه شهروندی دنبال کاتالیست میگرده، برای همین هم یه سری باندا و گروه های خلاف به وجود میان و معاینه فنی هم یه جای آزمایشگاه، یه آزمایشگاه ساده ای که داره کار تست میکنه، اصلا براش نمیتونه تشخیص بده آیا این کاتالیست اجاره ایست یا اجاره ای نیست. در نتیجه خودروساز چون مسئولیت اجتماعی نداره و سازمان محیط زیست خودروساز رو لوس بار آورده و اون نظارت کافی و قدرتمندانه رو بهش، چه موقع تولید چه بعد از تولید، خودروساز از زمانی که خودرو رو تولید میکنه تا زمانی که خودرو به سمت فرسودگی میره مسئولیت داره و مسئولیتش رو باید بپذیره. همه جای دنیا خودروساز نسبت به آنچه که تولید میکنه نمیگه من از در کارخونم رفت بیرون دیگه دخالت نمیکنم.
ممنونم از شما.
ببخشید چجوری باید دخالت کنه؟
ممنونم آقای دکتر نوروزی.
قانونی که سازمان محیط زیست داره.
آقای دکتر گل‌علی‌زاده، گاهی میشنویم مثلا شرکت فلان مثلا ژاپنی، شرکت فلان آلمانی یا شرکت فلان مثلا یک کشور غربی خودروهاشون رو به خاطر نقص در کمربند ایمنیشون فراخوان دادن، جمع کردن.
بله.
شنیدید شما دیگه، بارها شنیدید.
بله.
گاهی اوقات ما فکر میکنیم اینا جوکه. قبول دارید؟
بله.
گاهی فکر میکنیم اینا جوکه دارن میگن مثلا ما میشنویم. یادتون میاد پژوها و سمندا آتیش میگرفت؟
بله.
چیکار کردن؟ فراخوان دادن بیاد یه قطعه رو عوض کنید برید. یادتونه؟
بله.
یعنی که یه مدار احساس کردیم که نه جوک هم نیست، اما اون دوران گذشت آقای گل‌علی‌زاده. الان نکاتی که آقای نوروزی گفتن شما پاسخی براش دارید؟
بله. اولا که من اصلاح بکنم، این آمار که جناب آقای نوروزی سلام عرض می‌کنه خدمت آقای دکتر نوروزی، این آمار که در رابطه با منابع انتشار ذرات معلق دادن، این آمار درستی نیست. این بخش اعظمی از من آمار خدمتتون دادم، اون 61% از منابع انتشار آلایندهای ذرات معلق خودروها هستند و از این خودروها بخش اعظمش مربوط به خودروهای دیزلی که در واقع گازوئیل مصرف می‌کنه، مربوط به این خودروها است. خب در سال گذشته
نه آقای راسخ اعلام کردن 80%
بخش
80% مونوکسید کربن. بله من گفتم مثلا مونوکسید کربن جدی نگیریم، بیایم به سمت ذرات معلق 60%. دقیقاً حرف شما درسته.
بله. ذرات بر آلایندهای گازی رو در واقع 80% آلایندهای گازی هستن. الان خوشبختانه منابع ثابت تحت کنترل و پایش سازمان محیط زیست قرار دارن. نیروگاه که اشاره کردن، کارخانجات فولاد، ریختگری ها و کارخانجات سیمان که اینا میتونن منابع انتشار ذرات آلاینده باشن، اینا تقریبا تحت پایش ما هستن. اما اگر تمام خودروها و تمام منابع ثابت در حد مجاز خودشون، اینو استانداردی که در قانون تدوین شده، بخوان کار بکنن، به دلیل اثرات تجمعی
ناشی از تراکم بیش از حد این منابع. ما طبیعتا هر سال در زمانی که وارونگی هوا داریم مواجه با آلودگی هوا خواهیم